ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 آبان 1399 خورشیدی برابر با 7 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله درباره آخرین تحولات در رابطه با انتخابات آمریکا به شما خواهیم گفت و همینطور شما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا قرار خواهیم داد. پیش از هر چیز همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو است تا خبرها رو از کیان بشنویم.
روز بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رقیب خود جو بایدن درباره اعلام پیروزی در انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفت بایدن نباید اشتباهاً خود را رئیس جمهوری معرفی کند، چون دادخواست قضایی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده آغاز شده است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ساعت‌های پایانی شامگاه جمعه به وقت آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت با اکثریت آرا در انتخابات پیروز خواهد شد، اما تاکید کرد که اعلام پیروزی زود است. بر اساس نتایج اعلام شده تا روز شنبه جو بایدن در انتخابات پیشتاز است و در ایالت‌های کلیدی مانند پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا شمارش آرا همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه درباره آخرین آمار رسمی کرونا در ایران گفت که تعداد جانباختگان در یک شبانه روز گذشته به بیش از 420 تن و تعداد مبتلایان جدید هم 9450 تن بوده است. سیما لاری اشاره کرد که مجموع جانباختگان به بیش از 37800 تن رسیده است و مجموع کل مبتلایان به کرونا را بیش از 673 هزار تن اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره مورد تردید و ابهام بوده است. وزیر خارجه ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی نامید و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه خواهد داد. محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیونی در ونزوئلا افزود که همکاری نظامی ایران و ونزوئلا ربطی با آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا روز 5 آبان هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. او گفته بود ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست، آن را تحمل نمی‌کند و اجازه این کار را هم نمی‌دهد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز شنبه خواستار ارائه مدارک و شواهدی شد که آمریکا بر اساس آن جبران باسیل وزیر خارجه پیشین لبنان و از حامیان گروه حزب الله را تحریم کرده است. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال خبر داده بود که دولت ایالات متحده قصد دارد با تحریم جبران باسیل نفوذ حزب الله در سیاست لبنان را محدود کند. جبران باسیل داماد میشل اون رئیس جمهوری لبنان و رهبر جنبش آزاد میهنی این کشور است. هیئت مدیره آژانس هواپیمایی سازمان ملل روز جمعه از ایران خواست به تحقیقات خود درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف سرعت دهد و گزارش نهایی را منتشر کند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین اندکی پس از پرواز از فرودگاه اصلی تهران در 8 ژانویه سرنگون شد. جمهوری اسلامی چند روز بعد اعتراف کرد که در میان تنش‌های شدید آمریکا و ایران نیروهایش با شلیک 2 موشک به طور تصادفی هواپیما را سرنگون کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. به گفته رئیس شورای بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری ایکائو، گزارش نهایی باید ظرف 12 ماه پس از وقوع حادثه صادر شود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است که عدم انطباق سیستم راداری یگان پدافند هوایی کلید اصلی خطای انسانی در سرنگونی هواپیما بوده است.
سپاسگزارم کیان معنوی و ممنون از شما که رادیو فردا را انتخاب میکنید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. چهار روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌گذرد و شمار شعارها در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. رقابت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن، در ایالت‌های باقی مانده از جمله جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا بسیار نزدیک است. دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهد شد؟ انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی به دنبال خواهد داشت؟ و درباره آخرین های کرونا در ایران و اگر فرصت شد در جهان خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه سوم نوامبر 2020 برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. 50 ایالت آمریکا همراه با منطقه واشنگتن دی سی 538 کالج انتخاباتی یا الکترال دارد. در هر یک از دو نامزد انتخابات که بتواند 270 کالج انتخاباتی را به خود اختصاص دهد، در این انتخابات پیروز خواهد شد. بر اساس آمار دانشگاه فلوریدا، تا روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از 100 میلیون نفر پیش از موعد رأی خود را به صندوق‌ها انداختند یا پست کرده بودند. با وجود گذشت 4 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها همچنان ادامه دارد. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم جمشید زند که همراه ما هست اینجا تا ببینیم که نتایج شمارش آرا در آمریکا تا اینجا چطور بوده.
سپیده، نتیجه‌ای که اعلام شده از دیروز تا الان تغییر نکرده. آقای جو بایدن با 253 الکترال کالج از دونالد ترامپ جلوتر هست. آقای ترامپ هم همون 214 تا الکترال کالج رو در دست داره و همونطور که اشاره کردید در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا و جورجیا شمارش آرا ادامه داره. در پنسیلوانیا که 200 تا الکترال کالج داره و یا ایالت بسیار حساس هست برای هر دو حزب، تا دیروز آقای ترامپ پیشتاز بود ولی الان جو بایدن با 28,000 رأی جلو هست. در نوادا و آریزونا هم بایدن با 22,000 و 29,000 رأی جلو هست و در ایالت جورجیا که خیلی نزدیک بودن تا دیروز، مقامات محلی اعلام کردند که به دلیل اختلاف بسیار کم بین دوتا رقیب، رأی ها بازشماری خواهد شد، که این کار از دیروز شروع شده و همچنان ادامه داره. باید اشاره بکنیم که در ایالت نوادا 6 الکترال رأی وجود داره، در پنسیلوانیا 20 تا، جورجیا 16 تا و آریزونا 11 تا. یعنی اگر آقای بایدن فقط بتونه ایالت پنسیلوانیا رو، الکترال کالج رو به دست بیاره، با کسب بیش از 270 الکترال کالج پیروز میشه، و یا اینکه دو ایالت مثلا نوادا و جورجیا رو بگیره. اما آقای دونالد ترامپ باید در همه این ایالت‌ها جلو بیفته تا بتونه شانس پیروزی رو داشته باشه. آقای بایدن شامگاه جمعه در یک کنفرانس خبری گفتش که شمارش آرا او رو پیروز اعلام خواهد کرد، ولی از اعلام پیروزی خودداری کرد. آقای بایدن تو الان خودش هم گفت که 74 میلیون رأی بهش داده شده در مقابل آقای ترامپ که در حدود 70 میلیون رأی در کل آمریکا تا الان کسب کرده. همزمان با این پرس کنفرانس آقای بایدن، دونالد ترامپ هم یه پیام توییتری داد به نامزد حزب دموکرات، هشدار داد و گفت آقای بایدن نباید ادعا بکنه که پیروز انتخابات هست، چون که شکایت‌های قانونی درباره انتخابات تازه شروع شده.
چرا شمارش آرا و اعلام نتایج تا الان ادامه پیدا کرده و معلوم نیست که کدومی که از این دو نامزد به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی میشن.
دلیل اصلیش اینه که یکی شرکت بیش از انتظار رای دهندگان که گفته میشه بیش از 150 میلیون نفر شرکت کردن، 50 میلیون نفر حدوداً در روز سه‌شنبه روز انتخابات و 100 میلیون نفر هم از طریق پستی و یا حضور در حوزه‌های انتخاباتی قبل از موعد مقرر. و رأی هایی که در دو سه روز اخیر خونده میشه در ایالت های مختلف به ویژه در این 4 ایالتی که اشاره کردیم بیشتر رأی های پستی هست که طول میکشه. و یک مسئله دیگه هم که هست این هست که مسئله خوانده شدن شمارش آرا و باید بره به مقامات محلی هر ایالت تایید بشه و بعد اعلام بشه، این هم زمان بر هست. با اینکه داوطلبانی که در حوزه های مختلف در چند صد هزار حوزه مختلف رأی ها رو میخونن شبانه روز دارن کار میکنن، ولی باید تأکید کرد که اعلام چند روز بعد انتخاب نتایج انتخابات در سیستم انتخاباتی آمریکا چندان هم غیر معمول نیست.
این اعلام نتایج چطور هست، روندی که در پیش میگیرن برای اعلام نتایج نهایی؟
نتایج نهایی تا اواخر ماه دسامبر معلوم نخواهد شد، برای اینکه اگر 3-4 روز آینده نتایج اولیه که هیچ کدومش هم باید تاکید بکنیم که رسمی نیست اعلام بشه، رئیس جمهور ممکنه مشخص بشه، ولی روند قانونش این هست که تا 8 ماه دسامبر ایالت‌ها باید نهایی بکنن. اگر اختلافی در شمارش آرا و یا مسائل دیگه هست، روز 14 دسامبر الکترال کالج ها 538 که بهشون اشاره کردیم به طور رسمی رأی خودشونو میدن و احتمال هم هست پیش اومده سابق از این هم یک یا چند تا از الکترال کالج ها به حزب دیگر رأی بدن، یعنی نهایی نیست 538 کی به کی رأی خواهد داد. بعد از اون که در 14 دسامبر رأی نهاییشون رو دادن، در 3 ژانویه مجلس نمایندگان جدید اولین جلسه خودشو برگزار میکنه و در 6 ژانویه مجلس نمایندگان تایید رسمی میکنه تعداد رای دهندگان رو و تعداد الکترال کالج ها رو. اون موقع است که میشه گفت نهایی شده هم انتخابات ریاست جمهور به طور رسمی و هم انتخابات کنگره.
خیلی کم فرصت داریم، کمتر از 50 ثانیه، اشاره بکن لطفا به نتیجه انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگی که تا الان به کجا رسیده.
مجلس نمایندگان تقریبا روشن شده، از 435 کرسی 209 داشت به حزب دموکرات رسیده، 196 کرسی هم به حزب جمهوری خواه رسیده که دموکرات ها اکثریت رو حفظ کردن ولی 5-6 تا کرسی رو از دست دادن. در انتخابات مجلس سنا که امسال فقط برای 35 کرسی انتخابات برگزار شد، نتیجه خیلی تنگاتنگ دموکرات ها و جمهوری خواهان پیش میرن، 48 کرسی دموکرات ها دارن، 48 کرسی هم جمهوری خواه ها دارن. انتخاب 2 سناتور از ایالت جورجیا به دلیل اینکه هیچ کدوم از نامزدها به حد نصاب نرسیدن به دور دوم در ماه ژانویه کشیده شده. اگر دموکرات ها بتونن این 2 کرسی از ایالت جورجیا بگیرن، احتمال داره که دموکرات ها بتونن کنترل مجلس سنا را هم در دست بگیرن.
بسیار سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو از او شنیدیم. اما دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو پیروز انتخابات 2020 آمریکا خواهد بود؟ انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی به دنبال خواهد داشت و چه تأثیری از جمله بر منطقه خاورمیانه یا کشورهای اروپایی خواهد داشت؟ ساعتی پیش از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در همین باره پرسیدم.
در عرصه خاورمیانه به نظرم این منطقه یکی از مناطقی است که خیلی براش مهمه که آقای ترامپ بماند در کاخ سفید یا آقای بایدن بیاد اونجا. برای مثال از عربستان شروع کنیم. عربستان سعودی از بعد از جنگ جهانی دوم، بهتر بگم از خود سال 1943 که هنوز در بحبوحه جنگ بود و ابن سعود در اون زمان با فرانکلین روزولت در عرشه یک ناو آمریکایی دیدار کرده بودند و روابط در واقع نوین این دو کشور شکل گرفت، هرگز نشده بود که روابط به سردی دوران اوباما باشه بین عربستان و آمریکا، چه از نظر مسئله فروش اسلحه، چه از نظر اون گیرهای در واقع حقوق بشری، تا مسئله برجام که خب اعراب انتظار داشتن که اونها هم درگیر مذاکرات بشن. در واقع دولت اوباما چندان مطلوب عربستان سعودی نبود. در دوران ترامپ ما دیدیم که این سطح روابط بسیار رفت بالا، سخاوتمندانه اسلحه فروخت آمریکا به عربستان و مسائل دیگری که دیدیم، حتی باعث شد که عربستان سعودی در برابر طرح صلحی که آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ داشت در مورد اسرائیل و فلسطینی ها، هم سکوت اختیار بکنه و بگذاره که یک سری از اعلام ها انجام بشه. بنابراین به نظرم از دیدگاه عربستان مهمتر بود که دولت آقای اوباما دوباره تکرار نشه، یعنی در وایس پرزیدنتش، معاونش نهید دوباره یک دولت دیگری بیاره. ولی خب میدونیم که موضع رسمی تمام کشورها اینه که هیچ فرقی نمیکنه برامون چه کسی تو کاخ سفید هست.
به چین هم اگر که تونستی شاید در همینجا اشاره بکنی، چه تحولی ممکنه اونجا اتفاق بیفته و در روابط چین و آمریکا؟
بله حتما اینم خواهم گفت. فقط من یه اشاره کوچیک چون به اسرائیل کردم، در اسرائیل هم اضافه بکنم که خب میدونیم از زمان اواسط دهه 1990 که کنگره قانون انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم رو تصویب کرده بود، هیچ رئیس جمهوری این کارو نکرده بود. یک سری از صلح‌ها بین خب اسرائیل و یک سری از کشورهای عربی انجام شد. بنابراین برای آقای نتانیاهو هم به نظر من آقای ترامپ مهم بود. و خب برعکس، احتمالاً در جمهوری اسلامی ایران افرادی هستن که خوشحال میشن که دوباره بتونن مذاکره بکنن بر سر مسائل مثل مسائل هسته‌ای با آمریکا و اون تجربه برجام رو تکرار کنن. اگر برسیم به چین که شما بهش اشاره کردید، در چین هم بسیار مهم است. البته یک واقعیت اینه، در همتنیدگی اقتصاد چین و آمریکا در دهه‌های قبل خودش یکی از دلایل تضمین صلح جهانی بوده. یعنی اینکه دو کشور با اینکه با هم همیشه اختلاف داشتن، اختلاف ایدئولوژیک داشتن، از زمانی که در 1972 روابطشون گرم شد با سفر نیکسون به چین تا الان هرگز یک سری از منافع حساس همدیگر رو ضربه نزدند. در دوران آقای ترامپ هم سطح روابط کاهش پیدا کرد، مسئله جنگ تعرفه ها شد، مسئله جنگ اقتصادی شد. طبیعی بود، شعار آقای ترامپ ملی گرایی بود، اتکای به اقتصاد در آمریکا بود. ولی چین هم فکر میکنه که احتمالاً اگر دموکرات ها بیان دوباره با اون دیدگاهی که نسبت به جهانی سازی دارند کمی از ملی گرایی فاصله بگیرند و احتمالاً روابط اقتصادی تا حدی بهبود پیدا کنه. باز تاکید میکنم روابط اقتصادی چین و آمریکا یا روابط چین و آمریکا همیشه در سطح رتوریک بالا و پایین میشه. اگر یک کشوری یا یک دولتی در واقع در آمریکا بیاد و بخواد با چین مقابله بکنه، از سطح اینکه یه مقداری به تایوان نزدیک بشه، از تظاهرکننده‌های هنگ کنگی مثلا دفاع کنه، یا سرکوب اویغورها رو در چین محکوم کنه، معمولاً فراتر نمیره. وقتی به جنگ تعرفه میرسیم یک موازنه‌ای وجود داره. منظورم اینه که در اصل داستان اقتصادی کلان دنیا تغییر ایجاد نخواهد شد، ولی حدس می‌زنم که اگه دموکرات‌ها در کاخ سفید بنشینن، از نظر رتوریک و شیوه بیانی که در قبال چین می‌گیرن، شرایط کمی تغییر می‌کنه.
فکر می‌کنی در کشورهای اروپایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اتحادیه اروپا در تمام این 4 سال خیلی ناراحت بود از اینکه گفتگوهای ترانس آتلانتیک دو سوی اقیانوس اطلس سطحش پایین آمده. کمی ناراحت بود از اینکه آقای ترامپ اروپا رو منتقدش هست در مسائل بسیار زیادی مانند ناتو، در مسائل اقتصادی، در مسئله تحریم لوله گاز نورد استریم 2، و احساس میکرد که آمریکا داره در امور اروپا دخالت میکنه. اروپایی ها حاضر نیستند که موضع رسمی بگیرن. موضع رسمی همونی که جوزف بورل گفت و گفت که هر کسی که در کاخ سفید بنشینه، ما حاضریم که باهاش روابط بسیار خوبی رو بر اساس اون ارزش های مشترکمون بنا بکنیم. اما واقعیت این است که در اتحادیه اروپا هم خیلی ها به گمان من خوشحال میشن اگر رئیس جمهوری اونجا باشه که بیشتر روابط بر مبنای موازنه باشه. خیلی نتونسته بودن در 4 سال اخیر با دولت آقای ترامپ خوب کار بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتخابات آمریکا رویدادی است که تنها مربوط به ایالات متحده نمی شود و همه کشورهای دنیا چشم به نتیجه این انتخابات دوختند. در ایران مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که برای آنها انتخاب شخص مهم نیست و آنها با سیاست‌های ایالات متحده مشکل دارند. گزارش پروانه وحیدمنش رو بشنوید.
در میانه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که لحظات حساس و سرنوشت سازی را سپری می کند و همچنان مشخص نیست چه کسی رئیس جمهور آینده این کشور می شود، مسئولان جمهوری اسلامی ایران از روز نخست رأی‌گیری مدام بر این نکته تاکید کردند که برایشان فرقی ندارد چه کسی پیروز این انتخابات شود.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی‌ها هم دور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره.
این سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در قالب‌های مختلف از زبان دیگر مسئولان حکومتی و از جمله رئیس جمهوری بیان شده است. حسن روحانی امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای ما مهم نیست چه کسی در آمریکا انتخاب شود.
برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست.
آنان در حالی مطرح می شود که جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیشتر با انتقاد از سیاست دونالد ترامپ در قبال جامعه بین المللی و بازگشت ایالات متحده به برجام و تعهدات بین المللیش در صورت انتخاب خود تأکید کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز امروز شنبه به رادیو تهران گفته است فرقی بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای ایران وجود ندارد، زیرا سیاست کلی آمریکا سیاست سلطه است.
برای ما سیاست اصولی ما در شرایط انتخاب هر کدوم از این دو کاندیدا هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
بله،
همونطوری که سیاست های اصولی آمریکا که مبتنی بر سلطه و سلطه گری هست با انتخاب آقای ترامپ یا آقای بایدن فرق
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آمریکای جنوبی به سر می‌برد در گفتگویی که خبرگزاری ایسنا امروز شنبه آن را منتشر کرده با بیان اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی در این انتخابات پیروز شود گفته بین این دو نامزد تفاوت وجود دارد و آن چیزی که برای حکومت ایران اهمیت دارد لحن و کلمات نیست بلکه عملکرد آنان است. به گفته آقای ظریف آمریکا فعالیتی غیرقانونی علیه ایران داشته که به دلیل آن اقتصاد و مردم ایران لسمه دیدند و اگر این کشور می‌خواهد وضعیت تغییر کند باید رویش را تغییر دهد. مسئله‌ای که در آینده نزدیک و با پافشاری ایران بر سیاست‌هایش بعید به نظر می‌رسد تغییر چشمگیری در آن صورت بگیرد.
یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست حوزه اقتصاد و بازارهای مالی جهانی است. در ایران تنها در چند روزی که از انتخابات آمریکا می‌گذرد بهای ارزهای خارجی و طلا به شدت تحت تأثیر نتایج شمارش آرای انتخابات بوده، به طوری که امروز کانال‌های تلگرامی که نرخ بهای ارزهای خارجی رو اعلام می کنند نرخ بهای دلار رو حتی 24500 تومان اعلام کردن. دلار در چند هفته گذشته حتی از 32000 تومان هم فراتر رفته بود و سکه که به 16500 تومان رسیده بود امروز اعلام شده که به زیر 12 میلیون تومان رفته. در میزه گردی با حضور احمد علوی اقتصاددان از سوئد و فریدون خاوند اقتصاددان ساکن بریتانیا به همین موارد پرداختیم. اینکه نتیجه انتخابات آمریکا تا چه حد بر اقتصاد ایران و جهان تاثیرگذار خواهد بود.
هنوز نتایج آمریکا به طور قاطع مشخص نشده و بنابراین طبیعیه که ما شاهد این التهاب در بازار ارز و بازار حتی بین‌المللی مالی باشیم. در خصوص ایران باید گفت که این واکنش در وهله اول روانیه و در کنار اون متغیرهای بنیادی رخ میده. متغیرهای بنیادی از قبیل مثلا فرزند میزان رشد تولید ناخالص داخلی که الان البته اقتصاد ایران در رکود بسیار گسترده و عمیقی هست، از طرفی تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد ایران و همچنین تراز پرداختای بازرگانی بین المللی ایران. این متغیرها اگر برخیش رو من اسم بردم به عنوان متغیرهای بنیادی و البته بسیار مهم، اینها عمل میکنن برای بالا و پایین رفتن نرخ هست. منتها میدونیم که این متغیرها متغیرهایی هستن که توی یکی دو روز یا مثلا یک هفته که بالا و پایین نمیرن. یک متغیری هستن که در عرض سال خودشون رو نشون میدن و بنابراین در کنار این ما شاهد تحولاتی هستیم در عرصه سیاسی امریکا. بنابراین این کاهش ارزش دلار در مقابل ریال رو باید روانی دید، چرا که اون متغیرهای بنیادی کم یا بیش ثابت هستند تا ماهای آینده. بنابراین این واکنش واکنش روانیه، اما این واکنش روانی نمیتونه قیمت ارز رو در بلند مدت پایین نگه داره. چرا؟ برای اینکه اون متغیرهای بنیادی بسیار اهمیتشون بیشتر از واکنش‌های روانی بازار و واکنش‌های بازار زوال پذیر هستن، ناپایدار هستن، حال اینکه متغیرهای بنیادی پایدار هست. اگر خب نماینده دموکرات‌ها بیاد سر کار، به نظر میاد که بازار ارز واکنش مثبت نشون میده و قیمت ارز به لحاظ روانی به این کاهش خودش ادامه خواهد داد. اما بیاد بیاریم که از اونجایی که متغیرهای ساختاری، اون ساختار برونزا و درونگرای اقتصاد ایران وابستگیش به بازار نفت وجود داره و همچنین متغیرهای بلند مدتی که وجود داره و نمیشه یک شب، یک ماه، یک سال تغییرش داد، و افزون بر مسئله فساد ساختاری که منابع رو نابود میکنه، میسپاره به دست عرصه هایی که اونجا نمیتونن رشد اقتصادی تولید بکنن و اون شکاف بین بخش حقیقی اقتصاد ایران یعنی تولید ارزش افزوده و بخش پولی اون یعنی نقدینگی و پایه پولی سر جای خودش باقی مونه. بنابراین هرچند ممکنه به لحاظ روانی این تاثیر باعث کاهش ارزش دلار در مقابل ریال بشه، منتها در بلند مدت دوباره مشکلات سر برمی آورد و ما شاهد فرو ریختن قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی خواهیم.
آقای خاوند، شما چطور فکر می‌کنید تاثیر انتخابات آمریکا رو بر روی اقتصاد ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب آقای علوی گفتن تغییراتی که در روزهای گذشته ما شاهد بودیم واکنش روانی هست و در بلند مدت نمیشه ارز رو در به ویژه در ایران پایین نگه داشت.
ببینین الان در حال حاضر به نظر میرسه که بازار ارز و همینطور بازارهای دیگر، بازارهای موازی، طلا گرفته تا همینطور بازار سهام، روی پیروزی آقای بایدن شرط بندی کردند و به این ترتیب منتظرند که تحولاتی در سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به وجود بیاد در رابطه بین دو کشور و این عمده تاثیرگذاریش هست. ما میبینیم که خیلی خیلی ایران روی ایالات متحده آمریکا متمرکز است، یکی از معدود کشورها، شاید تنها کشوری هم باشه در خارج از ایالات متحده آمریکا که این همه به تحولات درونی آمریکا اهمیت میده، روی این تحولات متمرکز شده. حتی در خود ایران اینطور به شوخی مردم میگن که ایران تبدیل شده به یکی از ایالت‌های آمریکا، بس که این تأثیر زیاده. این رو ما قبلا هم تأثیرات خارجی رو بازار ارز دیدیم. مهمترین اون تأثیرها، اونایی که سن و سال بیشتری دارند به یاد میارن که بعد از از آتش‌بس بین ایران و عراق قطعنامه 598 ما شاهد این بودیم که ارزهای خارجی در بازار ایران به شدت فرو ریخت. ولی مسئله ایران مسئله اقتصادش است و مسئله تحولاتی است که باید در اقتصاد ایران به وجود بیاد. آقای روحانی در این زمینه یکی از فلج‌ترین رؤسای جمهوری ایران بوده در عرصه اقتصاد و فلج سیاسی اون، سیاست اقتصادیش، فقط و فقط مسئله برجام و بنبست این برجام نیست. ایرانی ها دل بسته بودن به اینکه خب تحولاتی از لحاظ اصلاحات اقتصادی انجام بگیره در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی و به خصوص در دوره سوم